در به سر عشق
صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز جمعه، روز تعطیل، ساعت 7 صبح، راست ساعت 7 صبح 21 آذر ماه 1393، 12 ماه دسامبر از تقویم میلادی با ما همراه شدید. شما شنونده و بیننده سحرخیز رادیو فردا، من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم بهتون، صبح جمعتون بخیر. به نمایندگی از همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا خوش آمد میگم به شما که در این لحظه به برنامه صبحگاهی ما پیوستید. این برنامه رو هم، این 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی رو هم آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. مثل هر روز در صبحانه با خبر همکارم سمیرا قرایی با ما همراه هست. خبرها رو میبینیم و میشنویم، باز میگردیم و براتون خواهم گفت که چه مطالبی منتظرتون هست که امروز ببینید در صبحانه با خبر. این شما و این سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در ژنو در کشور سوئیس خبر داد. به گفته آقای عراقچی این مذاکرات در سطح معاونان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5 علاوه 1 در تاریخ 26 آذر انجام خواهد شد. وی همچنین از برگزاری گفتگوهای دو جانبه بین ایران و کشورهای گروه 5 علاوه یک از جمله آمریکا پیش از جلسه مشترک این گروه خبر داده است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد این سازمان درباره بخش‌هایی از دلایل اعلام جنگ جورج دابلیو بوش علیه عراق تردید داشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این نامه که توسط جان برنان رئیس CIA خطاب به یکی از سناتورهای آمریکایی نوشته شده، قید می‌شود که مأموران منطقه این سازمان درباره دخیل بودن عراق در حملات 11 سپتامبر تهدید جدی داشتند. پیش از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، دیک چنی معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که محمد عطا، مغز متفکر حملات 11 سپتامبر، یک جاسوس عراقی را در شهر پراگ ملاقات کرده و همین ملاقات بهانه‌ای برای دابلیو بوش فرا هم کرد تا نام صدام حسین رهبر مخلوع عراق را به حملات 11 سپتامبر پیوند بزند. در نامه تازه منتشر شده CIA آمده که محمد عطا در زمانی که باید با جاسوس عراقی دیدار می‌کرده به شهر پراگ نرفته است. یک پایگاه هوایی در جنوب یمن که مورد استفاده نیروهای نظامی آمریکا بوده، روز پنجشنبه هدف راکت‌های القاعده قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، القاعده یمن مسئولیت حمله به بخش آمریکایی پایگاه هوایی العناد در شهرستان لاهیج را بر عهده گرفته است. القاعده اعلام کرده که این حمله به تلافی حمله آمریکا به مردم یمن برای نجات جان یک گروگان آمریکایی صورت گرفته است. عملیات آمریکا برای نجات جان این روزنامه نگار و یک معلم از آفریقای جنوبی ناکام ماند و منجر به مرگ چندین تن از مردم یمن از جمله چندین کودک شد. گروه القاعده نیز در عوض گروگان‌ها را کشت و اوباما را مسئول مرگ آنها خواند. عملیات انتحاری در دبیرستان استقلال کابل و در هنگام اجرای یک نمایشنامه به کشته شدن دست کم 9 نفر منجر شد. یکی از کشته شدگان از شهروندان آلمان بود، ولی از هویت دیگر قربانیان این عملیات گزارشی منتشر نشده است. در این حمله چندین نفر از حاضران در محل از جمله 3 خبرنگار افغان زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این حمله را که توسط یک نوجوان 16 ساله صورت گرفت بر عهده گرفته و نمایشنامه موزیکالی را که در محل این دبیرستان اجرا می شد غیر اخلاقی خوانده است. گفتنی است این دبیرستان در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل واقع شده است. و سرانجام این که بنابر گزارش‌های مستقیم برخی از خبرگزاری‌های ایران، شب گذشته و بامداد امروز چندین انفجار شهر کربلا را لرزانده است. در حال حاضر میلیون‌ها زائر از عراق و دیگر کشورها از جمله ایران برای شرکت در مراسم اربعین راهی کربلا شدند.
خبرها رو شنیدید با همکارم سمیرا قرائی. میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی برای صبح جمعه شماست. بریم ببینیم چه مطالبی آماده است که ببینید. بیش از 17 میلیون زائر عمدتاً ایرانی در روزهای موسوم به اربعین حسینی در کربلا. روابط تجاری و بازرگانی ایران و روسیه و تایید و تکذیب دو کشور. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در کیوسک مطبوعات. آغاز دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی 26 آذر ماه در ژنو سوئیس. و اسامی 23 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در اردوی تدارکاتی بازی‌های جام ملت‌های آسیا. با ما همراه باشید تا پایان این صبحانه با خبر. برای ما پیامک بفرستید به 2420-433-595-533. یادآوری میکنم که در طول برنامه میتونید به فیسبوک رادیو فردا هم سر بزنید. در روزهای موسوم به اربعین حسینی، وزیر دفاع عراق از حضور بی سابقه بیش از 17 میلیونی زائران در کربلا خبر داده. اتفاقی که بی سابقه است و تعداد بی سابقه از زائران گزارش می شود که بر تدابیر امنیتی در عراق هم افسوده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه است تا نگاهی بکنیم به همین موضوع و آخرین خبرها از عراق رو پیگیری بکنیم. ایلیا، شمار زائران بی سابقه است گزارشی که داره از عراق میرسه، به آخرین آمار اعلام شده زائران دقیقاً چقدر است؟
همینطور که وزیر دفاع عراق خالد العبیدی گفته، شمار زائران در شهر کربلا از 17 میلیون نفر تجاوز کرد. 13 میلیون اونها تقریباً عراقی هستن، اما 4.5 میلیون خارجی هستن از 60 کشور. اکثر این زائران خارجی ایرانی هستن. به گفته وزیر کشور عراق، منطقه‌ای وسیع از اطراف کربلا شاهد حضور زائران در این شهر هست، به طوری که نیروهای امنیتی مجبور شدن دروازه‌های شهر رو بیشتر کنن برای استقبال از زائران. تدابیر امنیتی ویژه اتخاذ شده و اینطور که استاندار کربلا گفته، آقای عقیل اتوریهی، تعداد نیروهای امنیتی کافی نبوده، برای همین مجبور شدن از شبه نظامیان شیعه، گروه‌های شبه نظامی شیعه از جمله اصحاب اهل حق و گروه بد و همچنین گروه‌های مرتبط با مقتدی صدر استفاده کنند برای تأمین امنیت کربلا، به ویژه راه مرتبط کننده میان بغداد و کربلا، راهی که اخیراً شاهد درگیری شدید میان نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه از یک سو و نیروهای گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بوده. گفته میشه که این شمار از زائران به نوعی به مبارزه طلبی اومدن به خاطر حوادثی که اخیراً در عراق روی داده و به خاطر حملاتی که از سوی شبه نظامیان داعش اتفاق افتاده.
از نیروهای مرتبط با مقتدی صدر گفتی ایلیا، و مقتدی صدر فرمان آماده باش نیروهای تحت امر خودش رو مرتبط با جریان صدر عراق رو برای به دفاع از شهر مذهبی سامرا هم صادر کرده. در سامرا چه خبر هست؟
فهیمه، این فرمان بعد از اون صادر شد که درگیری های شدیدی شامگاه گذشته و صبح امروز در منطقه المکشفیه در غرب سامرا اتفاق افتاد میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه از یک طرف و شبه نظامیان گروه داعش از طرف دیگه. این منطقه المکشفیه که گفتم بسیار نزدیک است به سامرا و یکی از ورودی های شهر سامرا به حساب میاد. دو منطقه در نزدیکی سامرا در جنوب سامرا رو هم شبه نظامیان تندروی داعش تصرف کردن، برای همین خطر حمله اونها به سامرا زیاد شده. اینطور که یکی از فرماندهان نیروهای دولتی در سامرا میگه، احتمال میدن که شبه نظامیان داعش خودشون رو برای یک عملیات فرسایشی در سامرا آماده کنن تا توجه نیروهای دولتی رو از تکریت و همچنین از منطقه بیجی در شمال سامرا جلب کنن و بتونن در این منطق نفوذ خودشون رو بیشتر کنن.
درسته، گذشته از سامرا ایلیا که بهانی خطر تهدید میکنه سامرا رو، در غرب عراق هم همونطور که گفتی گزارش میشه که درگیری های خونینی بین نیروهای داعش و نیروهای دولتی و همپیمانان دولتی وجود داره. اوضاع در غرب عراق الان چگونه است؟
در غرب عراق در 24 ساعت گذشته اوضاع به نفع نیروهای دولتی نبود. شبه نظامیان داعش ضد حمله رو انجام دادن و تقریبا 15 روستا رو در منطقه دولاب در نزدیکی شهرک هیت بار دیگه تصرف کردن و اون رو از نیروهای دولتی و نیروهای عشایر که علیه اونا می جنگیدن بازپس گرفتن، یا بهتر بگم دوباره تصرف کردن. ده ها تن از نیروهای دولتی در حمله شبه نظامیان داعش کشته شدند و صدها نفر از اونها گریختند و به یکی از پایگاه های نظامی نزدیک پایگاه اسد پناه بردند. به نظر میرسه معادله قدرت در الانبار باز به سود گروه داعش سنگینی کرده و نیروهای عشایر میگن باید کمک دولتی سر برسه، وگرنه شاهد کشتارهایی دوباره خواهیم بود که حدود دو ماه پیش در این مناطق روی داد و شبه نظامیان داعش صدها نفر از نیروهای عشایر ضد تندروها رو کشتن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه بودی با این صبحانه بخبر.
سپاس از شما.
در بخش از برنامه صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید آماده پخش است، بریم بشنویم.
من عذر میخوام، میبخشید که این خام این حرفو بزنم. چرا فکر میکنیم که اگه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه از فردای بعد مذاکرات ما با ایرانی آزاد، آباد، مدرن و پیشرفته روبرو هستیم؟ نه، به خدا قسم نه. ما با رژیمی درگیر هستیم که این رژیم دشمن آزادی مردمه، دشمن آبادانی این مملکته. مردم ایران تنها راه رسیدن به آزادی آگاهیه. این رژیم همیشه ما ملت رو به مرگ گرفته که به تب راضی بشیم.
شخصی به شما میگوید که ما موشکی ساختیم که اسرائیل رو با خاک یکسان میکند و پایگاه های آمریکا را در منطقه از بین میبرد. بفرمایید که مرد میخواد که بزند.
آقای روحانی در 16 آذر از دانشجویان خواستن راهکارهای دلسوزانه برای مشکلات ارائه بدن. من می‌خواستم عرض کنم روحانیون محترم، هنوز دیر نشده است. از شانه‌ها پیاده شوید و به جای اصلیتان که قلب‌های مردم است بروید.
خدا آمریکا است و می‌دونه حقوق بشر یعنی چی؟ اصلا خدا آمریکا یقدر زمان جورج بوش صافی جمهور آمریکا نخست وزیر انگلیس مردم عراق چی گناهی کرده؟ مردم سوریه چی گناهی کرده؟ اینا را کشتن، نابود کردن.
در ایران نظام جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق بشر وجود نداره. هرچی که در این مدت کردند از قبیل اعداماشون، تجاوزها، قاچاقها و و به این حد کفایت دارند و پاسخ میدن که خارجی ها حق دخالت در ایران رو ندارن، این فرهنگ ایرانه. میخوام عرض کنم که آقای خامنه ای، شما در فرهنگ ایران جایی ندارید و اونجا رو قصب کرده اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تصاین تحولات در روابط مالی و بازرگانی ایران و روسیه موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر هست. با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس همراه میشیم تا به همین موضوع بپردازیم. آقای خاوند صبح بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مسئولان در روسیه اعلام می‌کنند که مبادله تهاتوری نفت خام ایران در برابر دریافت کالاهای روسی مبادله است که آغاز شده. از اون طرف در ایران می‌بینیم که مسئولان از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت نه تنها تکذیب می‌کنند این خبر رو، بلکه میگن که اساساً چنین توافقنامه‌ای وجود نداشته. موضوع چیست؟
اولین گزارش را در مورد امضای موافقتنامه ایران و روسیه در زمینه مبادله تهاتوری بین دو کشور حدود 11 ماه پیش منتشر شد در نیمه ماه ژانویه گذشته. گفته می شد که قرار ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت صادر بکنه به روسیه در ازای کالا و تجهیزات. همینطور گفته می شد این قراردادی هست که می تونه در یک رابطه تهاتوری سالانه 18 میلیارد دلار مبادله بین دو کشور به وجود بیاره. به رغم تکذیب مقامات ایرانی، به نظر می رسید که بعضی از رسانه‌های مسکو تمایل دارند به تأکید بر وجود چنین توافقی بین دو کشور، و چند روز پیش هم وزیر توسعه اقتصادی روسیه از آغاز اجرای احتمالی این توافق صحبت کرد که با تکذیب قاطعانه وزیر نفت ایران روبرو شد. به احتمال قریب به یقین حق با آقای زنگنه است که تکذیب میکنه، چون که در این وضعیت راکد بازار نفت چطور امکان داره روسیه با همه گرفتاریاش حاضر بشه 500 هزار بشکه نفت در روز از ایران تحویل بگیره؟
اگر این تو هست که میگویید آقای خاوند، چه اصراری داره روسیه، مقامات روسی چه اصراری دارن که مدام در مورد این خبر صحبت بکنن، از این توافق یا حتی از اجرای اون حرف بزنن؟
به این دلیل ساده که مسکو با توجه به فشارهایی که از ناحیه تحریم‌های غرب بر اقتصادش وارد میشه و در حالی که از سقوط بهای نفت هم به شدت ضربه خورده، مجبور بر روابط نزدیکش با بعضی از قدرت‌های منطقه‌ای از جمله چین، ترکیه و همینطور ایران تاکید بکنه. مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، به خصوص اونهایی که به حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها از طرف غرب امید بستند، به هیچ وجه مایل نیستند در دام روسیه بیفتند و وضعیتی به وجود بیاد که مسکو بتونه در چانه‌زنی‌هاش با غرب طبق معمول از ایران استفاده ابزاری بکنه.
خب یه نگاهم بکنیم به این موضوع که حالا فراتر از این مبادله تهاتوری و اساساً واقعیت داشتن یا نداشتن این موافقتنامه، چشم‌انداز به ارتباطات بازرگانی و تجاری ایران و روسیه رو شما چگونه می‌بینید کلاً؟
حجم مبادلات ایران و روسیه در مقایسه با ظرفیت‌های دو کشور بسیار کم است، حدود 1.5 میلیارد دلار در سال. در واقع روابط بازرگانی دو کشور با دشواری‌های زیادی روبرو است، در عرصه حمل و نقل اهم از هوایی و دریایی، در عرصه بانکی، همینطور به دلیل وجود تعرفه‌های گمرکی سنگین در روسیه برای کالاهای وارداتی ایران و اینکه روسا میخوان در ازای دریافت کالا از ایران روبل پرداخت بکنند، پولی که مورد علاقه بازرگانان ایرانی نیست و به تازگی هم نزدیک به نصف ارزشش رو در مقابل دلار از دست داده.
بسیار خوب، فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس با صبحانه با خبر امروز همراه بودید.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمی ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه
خودش بی خود. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته ببینم چی کار باهاتون میکنم.
جمعه ها در کیوسک مطبوعات از اونجا که روزنامه منتشر نمیشه ما هم سر میزنیم به ماهنامه ها و هفته نامه های تازه در تهران. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم با ما هستن، نگاهی بکنیم به ماهنامه ها هفته نامه ها. آقای رفیع‌زاده صبح خیر.
فهمی خزده ایداری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید با ایران فردا آغاز بکنیم آقای رفیع‌زاده، که در با قیمت 7000 تومان منتشر شده و روی جلدش عکسی از آقای منتظری رو میبینیم.
بله، این شماره هفتم از دوره جدید ایران فردا هست که در روی جلد خودش عکسی از آیت الله حسین علی منتظری منتشر کرده و یک بخش اصلی این شماره ماهنامه ایران فردا هم با عنوان میراث منتظری مربوط است به آقای منتظری، زندگی سیاسی و فکری او که شماری از صاحب نظران در این زمینه هم اظهار نظر کردند درباره آقای منتظری. علاوه بر این بخش‌های دیگری هم داره ماهنامه ایران فردا در این شماره. یک بخش در ارتباط با قتل‌های زنجیره‌ای گفتگویی داره با پرستو فروهر درباره پرونده قتل‌های زنجیری و سرانجام و سرنوشت این پرونده. آقای احمد منتظری و محمد بسته‌نگار و مسعود ادیب هم در ارتباط با همون ویژه‌نامه آقای منتظری مقالات و گفتگوهایی دارن. یک بخش داره درباره این که با این عنوان که چرا کارگران جهان متحد نشدند، شعار مارکسیست‌ها و نیروهای چپ در سال‌های نخست انقلاب در ایران هم این بود که به مهندسی معکوس وضعیت کارگران در ایران پرداخته، در میزگردی با حضور آقای حبیب الله پیمان و یکی دو چهره سیاسی و فرهنگی دیگه.
بسیار خوب، هفتمین رمز عبور رو هم ببینیم که هفتمین شمارش منتشر میشه. البته فعلا ظاهرا به صورت ماهنامه منتشر میشه و روی جلدش عکسی از آیت الله محمد خامنه ای آورده و گفتگوی جنجالی که با ایشون انجام داده این هفتمینامه.
بله، هفتنامه رمز عبور هفتنامه است نزدیک به اصولگرایان و اصولگرایانی حتی که نزدیک بودن به آقای محمود احمدی نژاد در دوره دولت سابق. در این گفتگو که آقای محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی انجام داده، به شدت ایشون در این گفتگو به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی حمله کرده، گفته که آقای هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقلاب طمع رهبری رو داشته، با آمریکا در ارتباط بوده. حتی ایشون اشاره کرده که سه نفر ممکن بود بعد از آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی بشن، یکی آقای مرتضی مطهری بوده، دیگری آقای حسین علی منتظری و دیگری هم آقای بهشتی که به گفته ایشون اون دو نفر که کشته شدن و آقای منتظری هم از قائم مقامی رهبری خلع شد. و البته ایشون گفته حتی در زمان زمامداری علی خامنه‌ای هم اکبر هاشمی رفسنجانی همچنان به رهبری چشم طمع داره. یک جایی هم عصبانی شده و حتی با لحن اهانت آمیزی به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی حمله کرده و ایشون رو بیشعور هم خطاب کرد.
بسیار خوب، بله، گفتگوی خواندنی است. مثلث رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده، توطئه سیاه عنوانی است که روی جلد آورده و به کاهش جهانی قیمت نفت پرداخته. این ایده رو در مثلث هم می‌بینیم که پیگیری میشه که عربستان و روسیه و آمریکا در کاهش قیمت نفت در جهان نقش دارند.
بله، این روزها رسانه‌ها مطبوعات در ایران کشورهای مختلفی رو به عنوان عاملان کاهش قیمت جهانی نفت معرفی می‌کنن. هفته نامه مثلث در این شماره سه کشور رو عامل کاهش قیمت جهانی نفت معرفی کرده، عربستان سعودی رو که این هفته نامه در تحلیل خودش این کشور رو به توطئه علیه جمهوری اسلامی برای کاهش قیمت نفت متهم کرده، نقش روسیه رو هم بسیار مهم دونسته در کاهش قیمت نفت، چرا که تولید کننده نفت هست، خارج از اوپک هست و از تولیدات خودش هم کار نکاسته، و البته به نقش آمریکا هم اشاره کرده. یک بحث دیگه هم هفته نامه مثلث داره درباره تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر سیاست داخلی ایران و نوشته که تمدید مذاکرات به نفع اصلاح طلبان است.
بسیار خوب شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگه به شما خواهیم پیوست در همین صبح با خبر. این هم از نگاهی به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران. باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و به کیوسک مطبوعات یک بار دیگه سر میزنیم در نیمه دوم همین برنامه. اما حالا میریم به جهان ورزش میپیوندیم، ببینیم در جهان ورزش چه خبر هست. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی با ما خواهد بود.
کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران نیمه شب دیشب اسامی 23 بازیکن را برای حضور در اردوی آفریقای جنوبی تیم ملی جهت آمادگی در جام آسیایی اعلام کرد. دروازه‌بان‌ها رحمان احمدی، علیرضا بیرانوند و محسن فروزان. مدافعین قفوری، رضاییان، پورعلی گنجی، خانزاده، صادقی، بیکزاده، حاج صفی، گردانی و نژاد مهدی. هافبک‌ها ابراهیمی، نوری، مبعلی، حیدری، تیموریان، امیری و رفیعی و مهاجمان تیم ملی در این اردو از این افراد تشکیل خواهند شد. شهباززاده، آزمون، شریفی و حسنزاده. این عده باید ساعت 3 بعد از ظهر فردا شنبه در هتل آزادی حضور یابند. جام ملت‌های آسیا 29 روز دیگر در استرالیا آغاز می شود و ایران از نظر بازی تدارکاتی دوچار مضیقه است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 17 خود را با 5 بازی باقی مانده پایان داد و تعطیلات 50 روزه را به خاطر جام آسیایی آغاز کرد. در بازی‌های دیروز پرسپولیس در یک بازی محروم از تماشاگر در ورزشگاه آزادی با 1 گل به خود با نتیجه 1-2 به فولاد خوزستان باخت. فولاد 4، پرسپولیس 8. در ورزشگاه تختی تهران نیز نفت تهران راه آهن را با گل دقیقه 90 پشت سر گذاشت تا صدر جدول را از سپاهان با تفاضل گل بهتر پس بگیرد. در پایان این بازی کادر فنی راه آهن دست جمعی استعفا دادند. حمید استیلی سرمربی تیم راه آهن که خریدار این تیم است وقتی مطمئن شد باشگاه به او واگذار نخواهد شد استعفای خود و همکارانش را از طریق شبکه‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد.
از همین امروز کناگیری خودمون رو از باشگاه راهن اعلام می‌کنیم که دیگه حاضر نیستیم بمونیم توی راهن با این شرایط.
آخرین مالک راهن بابک زنجانی بوده که فعلا در زندان است. تیم راهن در جدول 16 تیمی لیگ برتر 14 است. مسجد سلیمان تیم 15 جدول دیروز در مشهد مقابل پدیده 1-1 مساوی کرد و از رده 15 بالاتر نیامد. پدیده 10. در تبریز تراکتورسازی 2-1 تیم زوباهن را برد تا مکان 3 را همچنان حفظ کند. زوباهن 9. و دو تیم استقلال تهران و استقلال خوزستان در اهواز پرگلترین بازی فصل را به نمایش گذاشتند. 8 گل از دروازه ها گذشت. 4-4 مساوی. به گزارش شبکه خبر، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال تهران به خانواده استقلال تبریک گفت.
به خانواده استقلال باید تبریک بگیم که همچین فوتبال زیبایی دیدن. 8 گل بی سابقه بوده.
استقلال تهران 5 است و استقلال خوزستان 11. دیشب بازیکنان تیم استقلال در بازگشت به پایتخت در آسمان تهران 45 دقیقه سرگردان و مضطرب بودند. هواپیما در این مدت به علت باز نشدن یکی از چرخ‌ها 45 دقیقه در آسمان تهران می‌چرخید تا سرانجام به زمین نشست. و لیگ اروپا دیشب با برگزاری 24 مسابقه در گروه‌های 12 مرحله گروهی خود را پایان داد و 24 تیم برای مرحله حذفی انتخاب شدند. تیم بشکتاش تنها تیم ترکیه است که در لیگ اروپا به مرحله حذفی رسیده. به گزارش تلویزیون استانبول، بشکتاش دیشب با گل دقیقه 59 توسط چنگ ترسون تاتنهام را در استانبول شکست داد. دیشب دینامای مسکو در میان 48 تیم شرکت کننده در لیگ اروپا رکورددار شد. 6 بازی، 6 پیروزی، 18 امتیاز، رکورد منحصر به فرد دینامای مسکو به حساب می آید در لیگ اروپا.
خبرهای ورزشی رو با هم مرور کردیم. یادآوری میکنم که اگر شما همراهان رادیو فردا فکر میکنید خبری از جهان ورزش، هنر، موسیقی، فرهنگ و یا سیاست هست که خوبه ما اون رو پوشش بدیم، با ما در میون بگذارید. نظرتون رو به 2020-433-595-533 میتونید که برای ما پیامک بفرستید. همکاران من حتما پیامک های شما رو دریافت میکنن و به اونها ترتیب اثر میدن. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی باشید میدونید که رادیو فردا در فیسبوک هم صفحه فعالی داره و در هر دقیقه همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی خبرها رو به روز می‌کنند. رادیو فردا وبسایت هم داره، radiofarda.com. در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید، میتونید به وبسایت ما هم برای مرور آخرین خبرها سر بزنید. بریم با هم به بخش دوم صبحانه با خبر امروز ساعت 7:30. همکارم سمیرا قرایی اینجاست، با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران از برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در شهر ژنو در سوئیس در تاریخ 26 آذر خبر داد. یک پایگاه هوایی در جنوب یمن که مورد استفاده نیروهای نظامی آمریکا بود، روز پنجشنبه هدف راکت‌های گروه القاعده یمن قرار گرفت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه نامه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد این سازمان درباره بخش‌هایی از دلایل اعلام جنگ جورج دابلیو بوش علیه عراق تردید داشته است. بنابر گزارش‌های مستقیم برخی از خبرگزاری‌های ایران، شب گذشته و بامداد امروز چندین انفجار شهر کربلا را لرزانده است. در حال حاضر میلیون‌ها تن از شیعیان عراق و دیگر کشورها از جمله ایران برای برگزاری مراسم اربعین راهی کربلا شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد ایران برای بازدید از مناطقی در غرب مریوان را رد کرده و گفته است این پیشنهاد به نگرانی‌های آژانس پاسخ نمی‌دهد. دو انفجار پی در پی در شهر جوس نیجریه دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. عملیات انتحاری در دبیرستان استقلال در شهر کابل و در هنگام اجرای یک نمایشنامه به کشته شدن دست کم 9 نفر انجامید. روز گذشته پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا لایحه مربوط به هزینه‌های جاری دولت آمریکا در سال 2015 را به رأی گذاشت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید آژانس برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به 4,600,000 یورو بودجه نیاز دارد.
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی با سرخط آخرین خبرها همراه ما بود و بشنوید از اینکه اولین دور از مذاکرات اتمی بعد از توافق 3 آذر میان طرفین بر سر تمدید 7 ماهه گفتگوهای هسته‌ای هفته آینده در سطح معاونان وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اثر گرفته خواهد شد. همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها یک مقام اسرائیلی هم میگوید که کشورش در طول زمانی که مذاکرات در حال برگزاری است خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی چهارشنبه هفته آینده 26 آذر ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار می‌شود. آقای عراقچی که با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا مصاحبه می‌کرد، همچنین گفته است که مذاکره کنندگان ایرانی در این دور از مذاکرات هسته‌ای دیدارهای دوجانبه‌ای نیز با هیئت آمریکایی و دیگر کشورهای 5 به علاوه 1 خواهند داشت. به گفته عباس عراقچی در این دوره از مذاکرات هسته‌ای درباره تمام مسائل مورد اختلاف بحث و گفتگو خواهد شد. از دیگر سو یک مقام ارشد دولت اسرائیل میگوید که این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی نمی‌خواهد واشنگتن را برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران تحت فشار قرار دهد، اما اگر مذاکرات تا موعد مقرر به نتیجه نرسد، آن وقت به دنبال آن خواهد بود که اقدامات شدیدتری علیه تهران انجام شود. یووال وولمن، مدیر کل وزارت اطلاعات اسرائیل، روز پنج شنبه 20 آذر ماه به خبرگزاری رویترز گفت: در چارچوب مذاکرات که تمدید هم شده است، ما فکر می‌کنیم اقدام درست همان تحریم‌های مداوم و قدرتمند حکومت ایران است. آقای وولمن می‌گوید: می‌دانم که هیچ مقام اسرائیلی به شکل رسمی یا حتی غیر رسمی هم که شده چنین خواسته‌ای ندارد. به گفته این مقام ارشد دولت اسرائیل، کنگره بعدی آمریکا نیز که در آن جمهوری‌خواهان اکثریت را در اختیار دارند، احتمالاً از اقدام‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند. بهمن آقای دیبا، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، می‌گوید در حالی که مذاکرات همچنان ادامه دارد، اسرائیل در شرایطی نیست که خواستار افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باشد.
دولت فعلی آمریکا چندان روابط خوبی هم با دولت اسرائیل نداره. اضافه کنم به اینکه دولت فعلی آمریکا و همینطور بسیاری دیگر از اعضای گروه 5+1 در شرایط حاضر مخالف افزایش تحریم‌ها هستند، چرا که افزایش تحریم‌ها به معنی کشتن روند مذاکرات خواهد بود. ما در حال حاضر شاهد این هستیم که برخی از تحریم‌ها به صورت جدی اجرا نمی‌شن، یا برخی از تحریم‌ها بر حسب توافقاتی که گروه 5+1 با ایران کرده و به تدریج که ایران برخی از مطالبی رو که در این توافق‌ها گنجونده شده اجرا می‌کنه برداشته می‌شن. شاید برای اولین بار در حال حاضر صحبت‌هایی از تحریم‌ها علیه خود اسرائیل در آمریکا مطرح است، به خاطر احداث واحدهای جدیدی در اراضی اشغالی.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تازگی از قدرت‌های جهانی خواسته است که از فرصت تمدید مذاکرات هسته‌ای برای وارد آوردن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند تا به این طریق ظرفیت ایران برای تولید سلاح هسته‌ای از بین برود.
در این بخش از برنامه یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. سر میزنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده، با سخن ما آغاز بکنیم، مروری بر هفتنامه ها و ماهنامه های تازه رو.
بله، سخن ما ماهنامه است که شماره چهارمش منتشر شده. در این شماره یکی از موضوعات اصلی آب شدن یخها میان ایران و آمریکا هست. شماری از چهره های سیاسی از جمله آقای ابراهیم یزدی، کاظم جلالی و حسین واله که پیشتر در دوره اصلاحات از مدیران سیاسی دولت آقای خاتمی بود، در این باره اظهار نظر کردن. به ویژه آقای حسین واله گفته: ما در حال عبور از دیپلماسی ایدئولوژیک هستیم. یک بخش دیگه داره سخن ما در این شماره، با عنوان خمیر شدن داده ها، مربوط است به سرنوشت تحقیقات اجتماعی در ایران که مورد توجه قرار نمیگیره یا حتی از بین میره، و آقای احمد مسجد جامی، محسن گودرزی و چند چهره دیگر در این باره مطلب نوشتن یا گفتگو کردن. یک روایتی هم از سعید حجاریان درباره تشکیل وزارت اطلاعات در سخن ما منتشر شد.
بسیار خوب، نگاهی بکنیم به یک ماهنامه فرهنگی هنری، گزارش موسیقی که سالهاست منتشر میشه و روی جلد این شماره از این مجله میبینیم که پرونده رو منتشر کرده این مجله در مورد ابوالحسن صبا، موسیقیدان ایرانی، و مطالب متنوعی در ارتباط با ایشون منتشر کرده.
بله، گزارش موسیقی در این شماره واکاوی زوایای پنهان و نهان زندگی ابوالحسن صبا رو مورد بررسی قرار داده و در یک گزارش منتشر کرده. چند گفتگو داره با موسیقیدانها یا نوازندگان ارمنی در ایران. یک گزارش هم داره درباره تشییع پیکر آقای مرتضی پاشایی که اون رو به فال نیک گرفته. گزارش موسیقی و البته آسیب شناسی تعهدات اجتماعی و هنرمندان موسیقی هم یکی از گزارش‌ها و موضوعات مورد بررسی این شماره گزارش موسیقی.
با همشهری جوان آقای رفیع‌زاده به مجله‌ای که مخاطبش همونطور که از اسمش پیداست جوانان هستند و حالا روی جلدش به هویت شناسی مولانا پرداخته و به این موضوع که خیلی ها دوست دارن که مولانا رو به نام خودشون ثبت بکنن، حالا در ترکیه در ایران، و تیتر زده است که مولانا جلال الدین ایرانی.
بله، اتفاقا رو تیتر این گزارش و این بخش ویژه همشهری جوان هم به این اشاره داره که مراسم بزرگ داشته مولانا جلال الدین در قونیه برگزار میشه در کشور ترکیه، و تأکید این هفته نامه بر این هست که باید مقام های فرهنگی در ایران بیشتر بکوشن برای که میراث معنوی و چهره های فرهنگی ایران رو به ثبت جهانی برسونن و از آن ایران بکنن. اما گزارش های دیگری هم همشهری جوان داره. یه گزارش داره درباره این که چرا مؤسسات اعزام دانشجو به خارج این روزها اینقدر سریع در ایران پیدا شدن، رشد میکنن و رو به گسترش هستن، و البته یه گفتگو هم داره با دختر ایرانی که با مایکروسافت همکاری میکنه، کار میکنه، و گزارشی هم در این باره.
از تماشاگران هم فقط فرصت داریم به تیتر سینا حجازی مجاز شد بپردازیم، ببینیم که چیست خبر.
بله، تماشاگران خبر داده که آقای سینا حجازی تونسته مجوز آلبوم موسیقی خودش رو بگیره و به این ترتیب به شمار یا ردیف خوانندگان مجاز در ایران پیوسته. و البته یک گزارش یا گفتگوهایی هم داره درباره اون چیزی که هفته‌نامه تماشاگران اون رو پروژه ترور شخصیت به روایت بهاری رهنما توصیف کرده، مربوط به انتقاداتی است که از عملکرد ایشون در شبکه‌های اجتماعی انجام شده.
بسیار خوب، چلچلاق رو هم می‌خواستیم ببینیم. چلچلاق یک پرونده داره برای نجف دریابندری به عنوان یک گل سرخ برای نجف که فرصت نیست. سپاسگزارم از شما شهرام رفیع‌زاده. امروز جمعه است. جمعه ها در تهران روز ملاقات با نمایشگاه و گالری های هنری است که کارهای تازه رو جمعه ها معمولا به نمایش میذارن. فرج سرکویی با ما است. سری بزنیم به تهران و گالری های هنری. آقای سرکویی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون، و امیدوارم که روز جمعه رو در ایران که تعطیل هست همه روز تعطیل خوبی داشته باشن. در خارج از کشور هم به هر حال روز کاری است، اما روز خوبی داشته باشن.
سپاسگزارم آقای سرکویی. اگه موافق باشید با نمایشگاه عکسی شروع بکنیم به اسم به خاطر زندگی که از امروز آغاز به کار میکنه.
بله، خب توجه بکنید که یکی از موضوعات اصلی هنر ماندگار زندگی واقعی مردمان هستش. متأسفانه هنرهای تجسمی ایران در این دو دهه اخیر از زندگی واقعی مردم به تدریج دور شدن، به فرم توجه کردن، به همین دلیل هم اقبال به این نوع هنر البته کم شده، اما هنرمندانی هستند که در واقع زندگی رو منعکس میکنن. مجموعه به خاطر زندگی یکی از این به اصطلاح کوشش ها هست برای اینکه زندگی رو ثبت بکنن. مجموعه عکس های ماندانا رستمی در نگارخانه عکاسان جوان که 25 عکس هستش که حاصل 6 ماه کار مداوم این عکاس هست. موضوع این عکس ها باربرهای تهران هستن، باربرهایی که یا اون اصطلاح قدیمی تر یا شاید مثلا بگیم معمولی تر همون حمال یا باربر، که به خصوص باربرهایی که در بازار تهران کار میکنن و میدونیم که کار بسیار دشوار و سنگین و سختی هستش. اینا موضوع عکاسیایشون قرار گرفتن و در واقع دوربین میره که زندگی اینا رو منعکس بکنه. و یکی از کارهای جالبی که ایشون کردن این هستش که گاهی به جایی که عکس رو بسات تمام سوژه رو نشون بده، یک بخشی از سوژه رو نشون میده، مثلا دست باربر زیر بار یا گوش و کنار اون کوله‌ای که بر دوش او هست، و اینطوری توجه رو بیشتر جلب میکنه. این نمایشگاه تا سوم دی ماه عضو میخوام ادامه بدم.
بسیار خوب آقای سرکویی، بریم از باربرهای بازار تهران به شنل قرمزی. شنل قرمزی یکی از آثار خیلی مشهور و اثرگذار در ادبیات کودکان جهان هست و حالا منبع الهام شده برای یک نمایشگاه تازه، نمایشگاهی با اسم درگوریز. بفهمید که چطور الهامی گرفته هنرمند در این آثار از شنل قرمزی.
درگوریز نمایشگاه تابلوهای نفیسه عمران هست در گالری آن 16 تابلو نقاشی ارائه شده که در فرم تلفیقی هستن از ریالیسم و اکسپرسیونیست و که 12 تا از اینا با رنگ و روغن روی بوم هستن و 4 اثر رنگ و روغن روی مقوا و تا 26 آذر ماه این نمایشگاه ادامه داره. همونطور که شما گفتید آثار این نمایشگاه از شنل قرمزی الهام گرفته. میدونیم که شنل قرمزی در اساس داستانی است آلمانی در جزو ادبیات فولکلور آلمان هست، اوت کپشن به اصطلاح بهش میگن، که برادران گریم اونا رو جمع آوری کردن در یک کتاب. شنل قرمزی داستان اون دختری هستش که معمولا یک کلاه قرمز و یک شنل یا یک قرمزی میپوشید و بعد روزی که میره بدید در مادر بزرگش یک گرگی سر راهش قرار میگیره و بعد این گرگ که به اصطلاح و چه به شکل مادر بزرگ در میاره تا شنل قرمزی رو بخوره و همه ما این داستان رو خوندیم. در واقع شنل قرمزی داستان بیداری کودک در حرکت خودش هستش و داستان این که چطور میشه فریب نخورد. اساس داستان بر این هستش که باید چشم‌ها رو باز کرد و خوب دید و فریب نخورد و نقاش هم پوشیده تا این بچه در آثارش نشون بده.
فرصت داریم به یه نمایشگاه دیگه هم سر بزنیم، فریاد کهکشان.
بله، این نمایشگاه آثار جواد علمداری است در گالری شکوه. 19 تابلو هستش با رنگ روغن روی بوم یا گواش و پاستیل روی مقوا که الهام گرفته شده از نقاشی یا شیوه جکسون پولاک، به ما تو فارسی میگیم پولاک، البته هنرمند بزرگ آمریکایی. تصویرهایی هستند از سیاه‌چاله‌ها و کهکشان‌ها و تونالیته‌های رنگ آبی و قرمز و زرد که در فضا وجود داره یا در واقع میتونیم بگیم ترجمه میشه هر فضا هایف کهکشان به این رنگ ها در این آثار هستند، تا به اصطلاح اون نقطه های رنگی بیشمار اون به اصطلاح فضای بین ستاره ای رو نشون بدن. توضیح بدن که شیوهی که جکسون پولاک داشت در نقاشی، میدونیم که کسی بود که قلمو به کار نگرفت بلکه رنگ رو پاشید بر به اصطلاح تابلو و حالا آقای علمداری هم از همین شیوه تقلید کردن در فضای اکسپرسیونیسم انتزاعی و آثاری آفریدن که تا 26 آذر ماه در این نمایشگاه میشه اونا رو دید در گالری شکوه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. با تون خدافظی میکنم.
من از شما متشکرم.
همچنان با ما در صبحانه با خبر همراه هستید. درگیری و کشتار در خاورمیانه از عراق تا سوریه و از لبنان تا یمن، نگاه همه جهان از جمله اروپا رو هم به این منطقه معطوف کرده. امسال پاییز آزاده محمدی، کارگردان جوان تئاتر از ایران، نمایشنامه یکی از من مراقبت خواهد کرد را در پراگ پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، بر روی صحنه تئاتر معتبر اشوان دووا آورد. نمایشی که داستان اون در خاورمیانه میگذره و سه گروگان آمریکایی و اروپایی اون رو روایت میکنند. محمد زرقامی گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
زندگی کردن میان ترس و تردید و روزمرگی در دل سلولی تاریک و نمور در یک ناکجاباد در لبنان آغازیست بر نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد به کارگردانی آزاده محمدی. خانم محمدی که دانش آموخته رشته هنرهای نمایشی از دانشگاه سوره تهران است، در حال حاضر تئاتر را به صورت حرفه‌ای در اروپا دنبال می‌کند و نمایش یکی از من مراقبت خواهد کرد اولین کار حرفه‌ای او در مقام کارگردان است که پاییز امسال به روی صحنه تئاتر معتبر اشوان دوو در پراگ رفت. این نمایش را فرانک مک‌گینس ایرلندی نوشته است و در آن زندگی سه مرد از انگلستان، آمریکا و ایرلند را که در لبنان به گروگان گرفته شده‌اند، با تنزی ملایم که در میانه سیاهی‌های حاکم بر فضای اسارتگاه به آرامی پیش می‌رود، بازگو کرده است.
خوبی نمایشنامه اینه که خودشو چیپ نکرده. یعنی خودشو سطح نمایشنامه رو پایین نکشونده به خاطر اینکه بخواد شعار بده. داره مسئله انسانی مطرح می‌کنه. یعنی توی هر انسانی توی این شرایط بیفته هزار لایه خودشو زیر سوال میبره، هویتش رو زیر سوال میبره، تمام کاری که تو زندگیش کرده زیر سوال میبره، برای اینکه هر لحظه فکر کنه ممکن دیگه نباشه روی زمین.
به ظاهر نمایشنامه با الهام از واقعی تاریخی گروگانگیری برایان کینان، شهروند ساکن ایرلند شمالی در لبنان، در اوایل دهه 60 خورشیدی نوشته شده است. پرونده آن گروگانگیری نهایتاً در اوایل دهه 70 خورشیدی با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران بسته شد. فرانک مک‌گینس، نویسنده یکی از من مراقبت خواهد کرد، در مجموع سه بار با برایان کینان، گروگان ایرلندی، دیدار داشت، اما در نهایت او آگاهانه خط سیری متفاوت از داستان گروگان‌های
بیروت را برای کارش انتخاب کرد.
هیچ گونه موضعی گیری تو نمایشنامه نیست واقعا. یکی این که وقتی تحقیق کردم مثلا این اتفاق افتاده تو تاریخ، پس هیچ موضعی گیری خاصی واقعا نیستش و احساس نکردم که نویسنده سوء استفاده میکنه از اتفاق تاریخی که افتاده.
فرانک مک‌گینس نام نمایش خود را از ترانه یکی مراقب من است، سروده آیرا گرشوین انتخاب کرده است. ترانه‌ای که اجراهای متفاوتی از آن وجود دارد. از جمله اجرای الا فیتزجرالد، خواننده جاز آمریکایی. او تلاش کرده است با اندک تغییری در نام ترانه، تماشاچی را به سوی تمرکز بر روی نمایشنامه ببرد. آزاده محمدی، کارگردان ایرانی این نمایشنامه هم به ابتکار خود با کم کردن از فصل روابط همجنسگرایانه گروگان ایرلندی و آمریکایی، آیات ابتدایی سوره بقره را به نمایش افزوده است.
داره راجع به مؤمنای حرف میزنه که به بهشت میرن اگه آدمای خوبی باشن و یه سری از این حرفا داره میزنه و اینکه یک تضاد ایجاد میکنه این قضیه که البته خب مخاطب خارجی من نمیفهمه اینو، ولی خب منی که دارم کار میکنم خودم یعنی اینو خوندم و گفتم خب اینو میذارم اینجا به خاطر این دلیل شخصی من. اون تضادیه که ایجاد میشه.
اون تضاد چیه؟
اون تضاد اینه که تو سوال به وجود میاری که من هر چقدر آدم خوبی باشم آیا زندگی من رو هدایت میکنه به اون راه خوبی که خب آرزو هر آدمی که تو اون راه بیفته و ادامه بده یا نه.
یکی از من مراقبت خواهد کرد پر است از شوخی های غیر قابل پیش بینی و لحظه های عجیب که با یک فانتزی درونی در قالب فعل و انفعالات این سگروگان از طریق جر و بحث هایشان و موقعیت وحشتناکشان جلوه گر می شود. چیزی که کار مک‌گینس و تجربه آزادی محمدی را زیر نگین خود گرفته، جان دادن به شادی های عمیق و جسورانه است که حتی در تاریک ترین ناامیدی ها هم سرکوب نمی شوند.
گزارش محمد زرقامی بود که دیدید از تئاتر آزاده محمدی، کارگردان جوان تئاتر از ایران که در پراگ کار خودش رو به صحنه برد. اما حالا بریم که موسیقی بشنویم، با بعدی افشین همراه میشیم.
سلام، جمعه است و مثل همه آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته. در اواسط این هفته سه‌شنبه، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مخالفت سرسخت خودش رو با موسیقی سبک رپ نشون داد و در جلسه پرسش و پاسخی با خبرنگاران گفت ما موسیقی رپ نداشتیم و نخواهیم داشت و مجوزی برای اون صادر نمیشه. آقای حسین نوشابادی عقیده داره این سبک از موسیقی نماد موسیقی غرب و مخالف با فرهنگ ایران اسلامیه. و توضیح بدم که پیشتر مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیروز ارجمند حرفی متفاوت زده بود و وعده از صدور مجوز برای موسیقی رپ داده بود. پلیس ایران با وزارت ارشاد برای صدور مجوز کنسرت ها قرار همکاری کنه و اونجور که رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفته، پلیس و این وزارت خونه با کمک هم شیوه نامه ای رو برای نحوه صدور مجوز به کنسرت ها تهیه و تدوین می کنند. پیشتر سابقه داشته در برخی از نقاط ایران کنسرت هایی با وجود داشتن مجوز از وزارت ارشاد با مخالفت نیروی انتظامی برگزار نشه و حالا شاید تدوین و تهیه این شیوه نامه ها جلوی این نوع هماهنگی ها رو بگیره. غلامعلی کویتی پور برای بازگشت به موسیقی انتظار میکشه و اینجور که از گفته هاش برمیاد میخواد تصویری متفاوت رو از خودش به مخاطبانش ارائه کنه، تصویری که به گفتهش با واقعیات کار هنری او منطبق تره. آقای کویتی پور اواخر این ماه آذر ماه 26 و 27 برای 2 شب اجرا در تالار بزرگ وزارت کشور تهران در خیابان فاطمی به روی صحنه میره و برای همین دوشنبه این هفته در یک گرد همایی خبری حاضر شد و درباره این کنسرت ها و البته گذشته کاریش حرف زد. او گفت اجراهای آذر ماهش فرصتی است برای پاک کردن 37 سال گذشتهش از ذهنش. آقای کویتی پور هنرمندی است که او را خیلی ها با حماسه خوانی های ماندگارش در دوران جنگ عراق با ایران به یاد دارند. با این حال خودش میگه او خواننده ارزشی نیست و پیش از جنگ هم درگیر کار موسیقایی بوده، اما پس از حمله عراق به ایران به دلیل عشقش به آب و خاکش ایران، خرمشهر و آبادان بود که حماسه خوانی کرد. غلامعلی کویتی پور همچنین افسوس خورده که در این مدت 37 سال به خاطر جنگ و شرایط بعد از اون فضای این رو نداشته که به صورت جدی موسیقی رو دنبال کنه و از 3 آلبومی که تا به حال از اون منتشر شده راضی نیست و میگه فقط به 30% از اون چه که میخواسته تا به حال رسیده و امیدواره با کنسرت آتیش انرژی این رو به دست بیاره که بتونه در موسیقی به اون چه که میخواد برسه. غلامعلی کویتی پور 56 ساله است و به هنگام آغاز جنگ 22 ساله بود. او زاده پدری اهل آبادان و مادری از اعراب ایرانی شهر خرمشهر. کویتی پور خالق آثار حماسی ماندگاری است از زمان جنگ عراق با ایران. قطعاتی که ریشه در موسیقی نوحه داره، قطعاتی چون غریبانه و اون چه که او به مناسبت آزادسازی خرمشهر و در رسای محمد جهان‌آرا خونده بود، قطعه معروف محمد نبودی. و ما هم به ادامه بازسازی قطعه متعلق به اون دوران گوش میدیم، قطعه چنگ دل. این بازسازی از آلبومی است به نام غریبانه، آلبومی که 11 سال پیش سال 1382 منتشر شده بود. این اولین آلبومی بود که از کویتی پور به بازارهای رسمی ایران راه پیدا میکرد. البته بعدن 2 آلبوم دیگه هم با نامهای خاموش و غریبانه 2 از او به بازار اومدند که به نظر میاد آقای کویتی پور رضایت برای انتشار آلبوم غریبانه 2 رو نداشت. به هر حال ما با هم گوش میدیم قطعه چنگ دل از غلامعلی کویتی پور.
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. چنگ دل آهنگ دل کش میزنم، ناله عشق است و آتش میزنم. چنگ دل آهنگ دل کش میزنم، ناله عشق است و آتش میزنم. مرکز در دست و کانون شرار، شغل ساز و شغل سوز و شغل کار. گفته یک صحرا جنون در چنگ سنال در آهنگ بود، نقمه را گهزی رو گربن می کنه، خرمنی آتش فراغن می کنه. درده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. درده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن. چنگ دل آهنگ دل کش می زند، ناله عشق است و آتش می زند. چنگ دل
گرد بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن است. پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راستی نادیدن نادیدن است. جنگ دل
بشت صبح نزدیک میشیم و این پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فرداست. سپاسگزارم از شما که با ما همراهی کردید در طول یک ساعت گذشته. من فهیمه خضرانی‌دری هستم همراه با تیم بامدادی رادیو فردا. از شما شنوندگان و بینندگان سحرخیز خداحافظی میکنم. روز جمعه درخشانی پیش روی همتون باشه. خدا
نگهدار. راست نادیدنی ها دیدنی است.
جنگ دل آهنگ دل تش می زند، ناله عشق است و آتش می زند. جنگ دل آهنگ دل تش می زند، ناله عشق است و آتش می زند.
پرده بالا رفت و دیدم هست و نیست، راست نادیدنی.